خیابون تاکسی ها گرون میشن.
الان دقیقاً راجع به همین موضوع، جناب آقای دکتر مرتضی زامنی مدیر عامل محترم سازمان تاکسی رانی های شهری کشور و جناب آقای فرهاد طهماسبی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس روی خط هستن. جناب طهماسبی سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. اصلاح کنم، بنده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستم.
پس جناب آقای طهماسبی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
آقای طهماسبی عزیز سلام میکنم بهتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، صبح خوبی رو شروع کردید.
ممنونم، سپاسگزارم خدمت شما.
آقای دکتر زامنی سلام عرض میکنم، صبح بخیر قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجریان محترم آقایان هاشمی و مهمان محترمتون، خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلام میکنم منم به شما قربان، که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم.
آقای دکتر زامنی ما تو رادیو گفتگو همیشه همراه شما هستیم و خبرهای موثق رو از شما جویا میشیم. الان این گپ نیمه طنز و جدی ما درباره کرایه تاکسی که اصلا اصلش جدیه، اساسش جدیه، شاید شکلش شکل طنز بود ولی اصلش این بود که قیمت ها به شدت افزایش
پیدا کرده. من هیچ شوخی نکردم، من ببین جدی جدی، یعنی اونا شوخی شوخی گرو میکنن، ما جدی جدی داریم بدبخت میشیم.
آقای دکتر چی بگیم به محمد حسین خان هاشمی؟
همیشه شوخی شوخی اتفاقات جدی میفته.
میبینین آقای زامنی ماجرا همین، یعنی یه دفعه بیدار میشیم میبینیم که تاکسی گرون شده.
خدمت شما که عارضم، اول یک تعریفی با هم بکنیم از تاکسی. تاکسی منظور ما خودروهای زرد رنگ پلاک زرد رسمی هست.
این سبزایی که پلاک زرد دارن چی؟
سبزا هم همینطور، سبزا تو کلیه ناوگانی که پلاک زرد رنگ ته دارن، اینها جزء ناوگان تاکسی رانی.
بله.
مثل همه کسب و کارهایی که یک افزایش سنواتی دارن، قاعدتا حوزه تاکسیرانی هم افزایش سنواتی رو داره.
بله.
اگر خاطرتون باشه در سال گذشته آبان ماه بود که نرخ سوخت افزایش پیدا کرد. خب این یک شوکی بود به قیمت تاکسی ها، قاعدتا درآمد رانندگان کاسته شد. در اون زمان اجازه افزایش کرایه رو ندادن تا پایان سال. پایان سال هم خب افزایش سنواتی رو نه در حوزه حمل و نقل، بلکه در همه صنوف و حتی کارمندها همین افزایش رو دارن.
بله.
در کنار اون خب ما یک سری شوک دیگر به اسم شوک کرونا رو داشتیم که یک پروتکل هایی از سمت وزارت بهداشت به عنوان متولی این موضوع به ما ابلاغ شد.
آقای زامنی من فقط یه چیزی رو اضافه کنم به فرمایشاتتون، اون موقع شورای شهر بحث کرد روی بحث بنزین رو دارم عرض میکنم که فرمودین، اون موقع شورای شهر بحث کرد روی افزایش قیمت بنزین، رأی نیاورد. اما اگر خاطر شریفتون باشه که حتما هست، تاکسی ها به صورت خودجوش قیمت ها رو افزایش دادن.
حالا این که دیگه یک گزارش غیر رسمی، اینی که شما میفرمایید خب یک گزارش غیر رسمی است دیگه. من موارد رسمی رو عرض میکنم خدمتتون، نه فقط تهران بلکه کلیه شهرهای کشور فرایند به این منوالی بود که خدمتتون عرض کنم.
و من یه نکته هم اضافه کنم، حالا میخوایم از آقای طهماسبی هم حتما جویا بشیم این موضوع. آقای دکتر زامنی شما فرمودید که آبان افزایش بنزین داشتیم، کرایه افزایش پیدا نکرد، کرونا اومد افزایش پیدا نکرد و حالا با افزایش 20 تا 25 درصدی مواجه شدیم. نمیشد اینو دقیقا همون انتقادی که به دولت وارد میشه، حالا بدنه حاکمیت و سیاست گذاری ما. ببینید این که ما میتونستیم توی این سالها با 5% 5% قیمت افزایش دادن برسیم به این رقم 25% که هم یواش یواش مردم عادت کنن بهشون فشار نیاد، همین که یهو این شوک 25% سنگین هست. نمیشد اینو خورد خورد اضافه کرد، به جای اینکه این دیگه منت هم نداره که آقا ما الان چند وقت افزایش پیدا نکردیم. خب از اون ور هم راننده تاکسی ما به روز نشد، هم مردم ما یهو با افزایش 25% مواجه شدن. این فکر نمی‌کنی سنگینه؟
سوال من این هست که مگر آیا هر سال ما افزایش قیمت سوخت رو به صورت روتین در برنامه هامون داریم؟
نه.
مگر ما کرونا رو داریم؟ ما یک افزایش سنواتی معمول سالانه داریم.
بله.
که اون هم قاعدهش تقریبا بر مبنای، یعنی سقف اون، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی. یعنی اگر این فرمول رو ما هر سال اجرا بکنیم، قاعدتا سفره راننده همان سفره ایست که در سال گذشته اون بوده. ولیکن امسال با این افزایش قیمتی که تقریبا در کشور 23% میانگین افزایش ما داشتیم، من عرض کنم که حتی هزینه راننده ها بسیار بالاتر از این 23% شده و اونها هم مدعی هستن که سفرهشون سفره کوچیک.
حتما همینطور هست. اجازه بدید من با آقای طهماسبی همین سوال رو مطرح کنم. آقای طهماسبی میدونید بحث بر سر این هستش که ما چند دقیقه پیش با سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هم یه سوال مشابهی داشتیم. الان همین سوال از حضرت عالی میپرسم با توجه به اینکه دوره 11ام مجلس شورای اسلامی تازه شروع به کار کرده و تازه نفس هست و میتونیم انتظار کارهای اقدامات پرقدرت داشته باشیم. سوال این هست. الان آقای دکتر زامنی که دارن صحبت میکنن، ما خب حقو بهشون میدیم، آقا راست میگن، تاکسیرانان ما هم احتیاج دارن که سفره معیشتشون کوچیک نشه، حق دارن، به جا هست. ما سالیانه نمیدونم 20-40% تورم داریم و این بندگان خدا حتی کمتر از این دارن افزایش میدن. خب پس محق هستن. مرغداره هم محق، ضرر 2000 میلیارد تومانی در سال داره میکنه، اونم محق، گوشتی تولید کنندگان گوشت هم محق هستن، اونم محق هستن. این وسط مردم عادی که کارمند هستن و یا کارگر هستن بدتر حتی و این افزایش ها رو ندارن، تکلیف اونها چیه؟ ببین من این سوال نمیتونم از آقای دکتر زامنی بپرسم، بخاطر اینکه آقای دکتر زامنی مسئول معیشت تاکسیرانان هست و انتقادات و ایرادات و راهکارهاش هم به حق و به جاست. الان سوال من از حضرت عالی این هستش که چه راهکاری باید اندیشیده بشه، چی کار بکنیم برای کارگر و کارمندی که ماشین شخصی هم نداره مثل محمد حسین خان و باید از تاکسی استفاده کنه؟
بله، از طرف که آیه دکتر زامنی خب به هر حال به تناسب حالا اون مسئولیتی که داره از موزه به هر حال دفاع از حقوق تاکسی ایرانان صحبت کردن، اما ما اگر بحث مردم رو در نظر بگیریم، مردم نه اینکه حالا تنها در حوزه تاکسی رانی، این افزایش قیمت های نامتوازن و بی برنامه متاسفانه ما در بسیاری از عرصه های به هر حال خدماتی یا به هر حال بهداشتی درمانی در زمینه های مختلف با این افزایش های شوک وارد کننده و هر حال شوکاور روبرو هستیم، مردم روبرو هستن.
آخه اگه افزایش هم ندن آقای طهماسبی عزیز، بحث هست دقیقاً، پارادوکس من اینجاست، تناقض من اینجاست. ببینید اینجا اگر افزایش نده مرغداره باید ببنده، تاکسیرانه دیگه صرف میکنه براش کار کنه، اون وقت اصلا کاری وجود نداره. اگر افزایش بدیم خب فشار به مردم میاد. این وسط هم محمد حسین خان هاشمی گفتن که بعضی مثلا تاکسیرانا بودن که این گزارش غیر رسمیه، تایید میکنه آقای زامنی فرمودن، این رو هم باید چه کار کرد براش؟ اجازه فقط بدید آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات استان تهران هم روی خط هستن، من سلام عرض کنم خدمتشون. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرتان و همکاران محترمتون و مهمانان گرامیتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. اگر ممکن هست من سوالی رو از آقای طهماسبی عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرسیدم، جواب آقای طهماسبی رو بشنویم. سوال این بود که افزایش قیمت برای تولید کنندگان ما به حق هست، باید افزایش بدن به خاطر تورم، به خاطر نهادهای اولیه‌شون، مواد اولیه‌شون، به هزار و یک دلیل باید افزایش بدن، ولی این وسط مردمی که به همین تناسب حقوقشون افزایش پیدا نکرده تحت فشارن، چیکار باید کرد؟ این تناقض رو باید چطور برطرف کرد؟ بشنویم پاسخ آقای طهماسبی رو.
هر شبت این تناقض رو به هر حال ما پاسخ این سوال رو باید جایی بدیم که دوچار و درگیر این تورم هستیم. وقتی که تورم و افزایش افسار گسیخته قیمت ها رو شاهد هستیم در سطح کشور، باید منتظر افزایش های اینچنینی در حوزه های مختلف باشیم. به نظر بنده باید یک برنامه ریزی اساسی رو دولت در سطح کلان داشته باشه. ما با افزایش نرخ ارز یکی از توابع این افزایش اقلام مصرفی تاکسیداران یا به هر حال مرغداران هست، نهادهای به هر حال دامی که بخواد مصرف بکنه. این یک موضوع جزئی و موضعی نیست که ما صرفا به بخش مثلا تاکسیرانی یا مرغداران ورود کنیم. یک این تورم و افزایش قیمت ها یک موضوع کلیست که به نظر بنده باید دولت برنامه ریزی داشته باشه.
استاد ببخشید من مجبورم که صحبت های شما رو قطع کنم. شما به عنوان نماینده مجلس در قوه مقننه قرار دارید، قانون میتونید بذارید، نظارت میتونید بکنید هم و همه اینها. آنچه که تا الانم فرمودین به نظرم میرسه که بیشتر صورت مسئله باشه. از شما دعوت کردیم که توی برنامه‌مون باشید، برای اینکه لطف بفرمایید به ما و بگید که نظر شما به عنوان یکی از 290 نفر نماینده مردم در خانه ملت چیه و راهکارتون چیه.
راجع به سوالتون دارم عرض میکنم، نظرم اینه که مجلس قانونگذاری میکنه، ریل گذاری میکنه، دولت هست که باید اجرا بکنه. تیم
الان شرایط کشور شرایط تورمی هست، به واسطه کرونا و به واسطه تحریم ها ما اقتصاد کشورمون دچار مشکله. طبیعتاً تاکسیرانان به عنوان یک بخشی از مردم نیاز به زندگی دارن، مردمی که از تاکسی استفاده میکنن هم نیاز به زندگی دارن. من میخوام بدونم که شما به عنوان نماینده این مردم الان پیشنهادتون چیه؟ اینکه دولت باید این کار رو بکنه که تقریباً همه میدونن.
بله، این مجلس، مجلس 11 اولی که هنوز کمتر از یک ماه هست، یا حالا حدود یک ماه است که فعالیتش رو شروع کرده و قطعاً برای این مسائل مشکلاتی که الان حادث شده و مخصوصا چند مدت اخیر هست، از دولت برنامه خواسته، از تیم اقتصادی دولت دعوت کرده، جلساتی رو داشتن، برنامه ریزی برای مهار سریع، هرچه سریع تره این تورم.
آقای تحماسی برگی میخواستن تا انجام بدن، الان دولت 4 سال لاغل تو این 4 سال دومی اتفاق براش افتاده.
حالا بنده باید متناسب و با مسئولیت خودم پاسخ بدم. ما حدود یک ماه هست مجلس 11 هم شروع شده فعالیتش و ما هم باید از تاریخی که شروع فعالیت مجلس هست پاسخگوی عملکرد مجلس 11 هم باشیم. درسته، بله، نواقص بوده قطعا، اگر برنامه ریزی بود، اگر نظارت بیشتر بود، میبایست اتفاقاتی که امروز شاهدش هستیم نتیجه 20 روز یک ماه گذشته نیست، این نتیجه برنامه‌ریزی کلانی هست که خب در یک دوره حداقل ما میتونیم بگیم یک ساله باید انجام میشده که انجام نشده. اما مجلس 11 مصمم هست و هیئت رئیس جلساتی رو داشتن با تیم اقتصادی دولت، با برنامه‌ریزان اقتصادی که در دولت مسئولیت به هر حال برنامه‌ریزی و کنترل و مهار این وضعیتی که در بازار پیش آمده و این فشاری که بر مردم هست رو داره، برنامه‌ریزی و ارائه برنامه و طرح رو خواستن. انشاءالله که به نتیجه مطلوبی که سریع باشه نتیجهش حاصل به آید مردم بشه برسن، و الا مجلس از ابزارهای نظارتی که در اختیار داره مکلف هست به نمایندگی از طرف ملت ورود پیدا کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب تماس، به شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. آقای اسفندی من سلام میکنم بهتون، جسارت کردم اون موقع گفتم که عرض ادبم رو بذارم برای زمانی که میخوام سوال بپرسم ازتون. آقای اسفندی، فرض رو بر این بذاریم که شما امروز اومدید محل کارتون، یکی از نامه های کارتابلتون اینه که کلی شکایت مردمی دارین از این که قیمت تاکسی ها افزایش پیدا کرده و کارگر و کارمند بنده خدا دیگه واقعا نمیتونن در کنار افزایش قیمت گوشت و مرغ و اجاره خونه و نمیدونم همه اینها به فکر این داستان هم باشن. از اون طرف وجدانتون هم داره میگه که اون تاکسی ران بنده خدا باید زندگی بکنه. تصمیم شما چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، آدم دارم میخواستم من یه نکته ایم در روز مطالبی رای تحمیل فرمودن عرض میکنم.
خواهش
میکنم، ضرورت داره من چیز بگم؟
خواهش میکنم بفرمایید، اگر کوتاه فقط بفرمایید ممنون.
بله، من فکر میکنم متاسفانه تو چرا یه نوع شعار زدگی هستیم و اون چه که تا الان من شنیدم از فرمایش های این برادر عزیزمون بیشتر وصف شعاری و غیر قابلیت اجرا داشت، یعنی چیزایی بود که تقریبا همیشه بیان میشه و به دنبال این هستن که حالا بگم ما تقصیر کار نیستیم، اونا تقصیر کار مایل میکنه و متاسفانه همین هست که مملکت ما اینجوری داره دچار مشکل میشه. ببینید، در بحث سوالی که فرمودید اتفاقا من تاکیدم سر همین نکته هست و ای کاش تو فرمایش‌های جناب طهماسبی هم این نکته مورد توجه قرار می گرفت که بالاخره قانونگذار وقتی قانونگذاری میکنه جانب همه اون کسانی که مشمول قانون میشن رو باید رعایت بکنه. یعنی وقتی ما قانونی تصویب میکنیم به اسم اینکه قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، یعنی باید همزمانی که مصرف کننده مورد توجه قرار میگیره تولید کننده هم باید مورد توجه قرار بگیره. اونجایی که ما بحث افزایش قیمت تاکسیدارها یا سایر مواردی که خدمات به مردم ارائه میدن رو تعیین میکنیم، هم باید حواسون باشه که مردمی که توان قول معروف خرید کالاها و همون امرار معاش خودشون رو ندارن و در مزرعه هستن. حالا اگر بخوایم افزایش قیمت تاکسی ها هم داشته باشیم یا پس چیکار بکنن. از اون طرف قضیه هم باید بالاخره یه نیم نگاهی هم به وضعیت معیشت خود همون تاکسی دارا بکنیم، به لحاظ اینکه اونها هم بخشی از این جامعه هستن و اگر اونها خدماتشون رو قطع بکنن قطعا شهر با مملکت دچار مشکل میشه. در بحث کاری ما، خب ما مکلفیم که قانون رو رعایت کنیم. با قانون به ما گفته که اون قیمتی که سازمان حمایت یا در موردی که ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری میکنه و قیمت تعیین میکنه و الحمدلله با کمال تأسف باید بگم که ما مراجع قیمت گذاری بسیار زیادی در جامعه داریم. حالا
نفهمیدم الحمدلله تون رو قبول کنم یا با کمال تأسفتون.
نمیدونم واقعا چی بگم، میگم حالا الحمدلله به تنه بود، ولی با کمال تأسف ما مراجع قیمت گذاری در کشور خیلی زیاد داریم. حالا اونش که قانون مشخص کرده در بحث تاکسی یه روالی رو مشخص کرده که به این سبک و سیاق باید قیمت گذاری بشه، بعدا اگر فرمانداری شهر تایید کرد اون قیمت رو، این قیمت قابل اعمال هست. برای ما تکلیف مشخصه، یعنی قیمتی رو که تعیین میکنن اون مبناست و مازاد بر اون اخذ مازاد بر قیمت یا گران فروشیست و ما مجبوریم که برخورد بکنیم. ولی در یعنی ما در جایگاه کاری که الان من خدمت شما هستم اجازه تحلیل قضایا رو نداریم که بگیم که خب حالا این افزایش قیمت آیا درسته یا درست نیست، پس ما چون درست نیست ما عمل نمی کنیم. ما مجبوریم به قانون عمل بکنیم، ولی حداقل این توصیه رو میتونم برادرانم به دوستانی که تعیین قیمت میکنن و قیمت گذاری میکنن داشته باشم که بالاخره باید جانب دو طرف دیده بشه. منتها این که حالا سبک و سیاقش و شکل کار به چه صورتی باشه معمول این هست. ببینید من یه روزی در صدا تنظیم بازار یا جای دیگه هم که جلسه در همین خصوص بود، نه در بحث تاکسی یا در بحث نان و امثال اینها بود، اونجا عرض کردم یا در بحث لبنیات گفتم ببینید ما شما میاد سازمان حمایت یا صدا تنظیم بازار میاد فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین قیمت مثلا لبنیات رو بررسی میکنه، میگه آقا این یه قالب پنیر تولیدیه اینها یا یه قرص نانی که اینها میخوان بفروشن اینقدر در میاد. از اون طرف میبینیم این قیمت برای مصرف کننده بسیار بالاست و نمیتونه این رو بخره. چیکار باید بکنیم؟ ما که نمیتونیم هم این رو اجازه ملزم بکنیم که آقا شما قیمت تمام شدت رو لحاظ نکن و پایین تر از قیمت تمام شدت بفروش، به خاطر اینکه مصرف کننده خیلی آسیب نبینه، به خاطر اینکه اون هم وقتی آسیب دید دیگه تولید متوقف میشه. پس چاره چیه؟ چاره اینه که بیایم بگیم آقا شما فرض بفرمایید اگر نون قرار دونه 1000 تومان فروخته بشه ولی تمام شدهش با سودش برای نون با 1200 تومان هست، این 200 تومانه رو از یه جای جبران بکنیم، یا به صورت یارانه یا به صورت وامی به صورت تحصیلات دیگه در اختیارشون بذاریم که بتونن اونها هم دوام پیدا کنن.
متشکرم از شما. آقای دکتر زامنی مدیر عامل سازمان تاکسی رانی های شهری کشور هم روی خط هستن. آقای زامنی متشکرم، صحبت های همه بزرگواران رو شنیدیم. اگر جنبندی پایانی بر صحبت دارید تا این لحظه ها بفرمایید که چه به نظرتون میرسه، مخصوصا با توصیه های اخیری که آقای دکتر اصفهانی داشتن.
سلام خدمت جناب آقای اصفهانی. نکته جالبی رو فرمودن. خب ببینیم که عوامل تعیین کننده این قیمت چه عواملی هستن و چقدر تغییر قیمت داشتن. ما الان در خود بحث خودرو رو اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، از دو سال گذشته چیز حدود 70% قیمت خودرویی که عامل مهمی است در تعیین قیمت کرایه تاکسی خب افزایش پیدا کرده. ما فرایند نوسازی رو داریم انجام میدیم. 200,000 دستگاه تاکسیمون فرسوده است. کاش های تحماسبی بودن به عنوان عضو کمیسیون صنایع که در این حوزه ها مجلس باید ورود کنه، باید هزینه قیمت تمام شده این سفر رو ما با کاهش بدیم. در حوزه لوازم یدکی ما بالای 30-35% افزایش داریم و در بقیه قاعده معیشت افراد و این راننده ها هم قاعدتاً قیمتی که براشون تعیین میشه و افزایشی که براشون تعیین میشه قاعدتاً متناسب با این افزایش ها هست و در نظر گرفتن صرف و صلاح
جامعه و شهروندانی که دارن از این سامانه استفاده میکنن، چون سامانه های موازی و رقیبی هم هستن مثل تاکسی های اینترنتی، مثل آژانس های تاکسی تلفنی، ولیکن برخلاف همه جای دنیا که قاعدتا تاکسی یک قیمت لوکسیست و یک وسیله لوکسیست برای ارائه خدمات، در کشور ما نظارت ها بر افزایش قیمت تاکسی داره انجام میشه و افزایشش افزایش
فقط من این نکته رو بگم آقای زامنی، بله در تمام کشورها لوکسترین وسیله حمل و نقل عمومی تاکسیه، اینو منم میدونم در چه شرایطی، این البته به شما بر نمیگرده ها، من فقط میخوام که بابت آگاهی شنوندگانمون عرض بکنم، اون در شرایطیه که در اون کشورها مترو، اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقلی الا ماشاءالله وجود داره، در اونجا بله تاکسی یک وسیله لوکس است، ولی در شهری مثل تهران یا بقیه شهرهای کشورمون که ما همین الان بحران مترو و اتوبوس و غیره داریم، تاکسی دیگه وسیله لوکس به حساب نمیاد.
من هم قبول دارم حرف شما رو، به واسطه همین ملاحظات هست که قیمت ها در حوزه تاکسی رانی هم مثل بقیه سامانه های حمل و نقل عمومی یک قیمت کنترل شده ای هست، فلذا بیایم روی اصل اون مسئله‌ای که داریم، عواملی که باعث افزایش این قیمت میشه صحبت کنیم، و اگر نمایندگان محترم مجلس در این حوزه ها ورود کنن در بحث قیمت خود رو، در بحث تورمی که وجود داره، قاعدتا نرخ تاکسی هم کاهش پیدا میکنه، چون خود رانندگان تاکسی هم متمایل هستن به اینکه بتوانن با اون سامانه های رقیب خودشون یک رقابتی داشته باشن. اگر قیمتشون بیش از حد معمول افزایش پیدا کنه، قطعاً تعداد مسافر اونها کاهش پیدا میکنه و تأثیر مستقیم بر درآمد اونها داره.
بسیار خوب،
متشکرم آقای دکتر زامنی.
من فقط یه چیزی رو بگم،
من ببینم آقای اصفهانی الان میخوان چیزی اضافه کنن رو صحبت آقای زامنی.
فقط یه چیزی رو بگم چون فکر میکنم که دیگه فرصت برای خدافظی با آقای زامنی فقط مونده. توی خیلی از کشورها مثل همین ترکیه کنار خودمون، مثل مالزی، ترکیه که میریم رنگای تاکسی ها با هم دیگه متفاوته. معمولا بری ترکیه میگن تاکسی آبی ها رو سوار نشی یا گرونن، تاکسی قرمز ها رو سوار شو، زرد ها معمولی هن. چرا؟ به خاطر نوع خدماتیه که میده. یکیش تو مالزی هم همینه، یکیش ارزونه که مثلا هم تاکسی های خودمونه، یکیش مثلا میری توش تلویزیون داره، یخچال داره، تو میدونم اینا.
چقدر خوب.
آره
آقای زامنی متشکرم از شما، سپاسگزارم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، متشکرم از شما که با ما همراه بودید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر اصفهانی کم در حدود 30 ثانیه اگر جنبندی دارید بر صحبت ها، خواهش میکنم بفرمایید سخن پایانی حضرت عالی بشنوید.
خواهش میکنم، من تشکر میکنم که به این موضوع هم پرداخته شد در برنامه شما، منتها همه عرض من این هست که وقتی بنا هستی تصمیم گرفته بشه، باید همه رو در یک بسته کامل دید، یعنی هم مصرف کننده، هم تولید کننده، هم خدمات ارائه دهنده و دیگری، تا تصمیم ما متناقض نشه و به صورت آسیب نزنه.
انشالله. متشکرم از شما جناب دکتر اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات استان تهران. خدا حافظتون باشه. متشکرم. محمد حسین عزیز خسته نباشی،
مخلص سمرادت، امروز هم تکلیف کلی چیزا رو روشن کردیم داداش، خدا رو شکر، خدا رو شکر که از مرسی که هستیم.
و متشکر از شما که هستید و همیشه هستید. مهربانی رو هم از یاد نمیبرید. تا فردا رأس ساعت 7 صبح صبح گفتگو. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم میان برنامه کوتاه آفتاب آمد دلیل آفتاب رو بشنوید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. خواند نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
عده‌ای آمدند در خانه آقا علی ابن مسرزا در زدند. خادم آمد، بله. گفتن به آقا بگید عده ای از شیعیان بابات علی اومدن. خادم رفت تو، آقا فهمود راشون ندید. روز دوم، روز سوم، میگه روز شستم که در زدن این عبارت رو میخونم. گفتن خادم خدمت امام عرض کن، ما شیعیان پدرت علی ابن ابی طالبیم، در اثر نپذیرفتن شما ما در سرزنش قرار گرفتیم. اگر این بار برگردیم و موفق به زیارت نشویم، آنقدر شرمنده شدیم که از شهر و دیار خود می گریزیم. امام هشتم اجازه دادن، وارد شدن، اما حضرت اجازه نشستن به آنها ندادند. چرا؟ یا ابن رسول الله، فرمود چون دروغ ادعا کردید شیعه علی ابن ابی طالبید. وای بر شما، شما میگویید ما شیعه علی هستیم، ولی بیشتر رفتارتان با رفتار علی مخالف است. بیشتر رفتارتان با رفتار علی مخالف است. میگه اینا گفتن یا ابن رسول الله، ما استغفار میکنیم، توبه میکنیم، شما امام ما هستید، ما رو ببخشید. میگه تا این جمله رو اینا گفتن، حالا رؤوفی امام رضا رو ببینید. آقا فرمود آفرین بر شما ای برادران من و ای اهل دوستی من، بالا بیایید. میگه انقدر آورد بالا که کنار حضرت، آقا کنار خودش اینا رو نشوند که این دو نفری که کنار حضرت بودن شونه هاشون به شونه حضرت تماس پیدا کرد، انقدر اینا رو بهشون احترام گذاشت. وقتی این اتفاق افتاد، آقا رو کرد به خادم، فرمود خادم چند بار اینها رو برگردوندی؟ خادم گفت آقا 60 بار. آقا فرمود اکنون از طرف من 60 بار پی در پی می روی و سلام مرا می رسانی، از وضع آنها و عیالاتشان جویا می شوی، با آنها کمک می کنی و مورد عطا قرارشان می دهی، چون گناه خود را با توبه و استغفار شستن و اکنون شایسته احترامن، زیرا که ما را دوست دارن.
امام رضا، امام رضا،
کنار مأمون نشسته بود. یک دفعه گفت لبیک لبیک و ناپدید شد. 4 ستون بدن مأمون به لرزه افتاد. لحظاتی بعد حضرت برگشت در جای خودش. مأمون گفت کجا رفتید؟ چه کسی صداتان کرد؟ از بصره که رد می شدیم، یکی از دوستانم از من خواست اگر وقت احتضار مرا صدا کرد کنارش باشم. حالا در بستر بود و فرشته مرگ کنارش که صدایم کرد و من به خواست خدا به بصره رفتم و سفارشش را به فرشته مرگ کردم. خدا هم مرگش را به تأخیر انداخت.